بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت از صمیم دل و جان به محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه و هر کجا که هستید در این کره زمین و الان تصویر ما رو و صدای ما رو دارید، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، هم تشکر که این برنامه رو انتخاب کردید و حدود یک ساعت میزبان ما هستید و ما هم افتخار میکنیم به اینکه در محضر شما و در خدمت شما هستیم، چه عزیزانمون داخل کشور اسلامی ایران و چه بینندگان عزیزی که فراتر از مرزها در پنج قاره دنیا هستن. امیدوارم که انشالله تنتون سالم باشه، از انواع بلاها و بیماریها در امان باشید و تندرست باشید و شاداب باشید و این بلای جهانی فراگیر که الان با اون متاسفانه دوچار هستیم، این ویروس کرونا، این هم به فضل الهی و انشالله با عنایات ویژه امام حی حاضر و ناظرمون حضرت بقیت الله ارواح و نافده هر چه زودتر از بین بره و دل همه شیعیان امیرالمؤمنین هر کجا که هستن شاد بشه. دعا میکنیم و شما هم دعا کنید، حتما دعا کنید که بیمارانمون شفای عاجل پیدا کنند و کسی به این بیماری و سایر بیماری ها و بلاها انشالله دوچار نشود، گرچه دنیا فراز و نشیب داره و داستان دنیا همینه و غیر از این هم چیزی نیست، هم شادی داره هم تلخی داره، تلخی و شیرینیش با همه و مهم این است که ما در تمام حالاتمون شکرگزار پروردگار متعالمون باشیم. الحمدلله علی کل حال. خب ما در خدمتون هستیم، راه های ارتباطی هم زیرنویس میشه، دوستانمون به اطلاعتون میرسونن، هم صدای شما رو میتونیم از طریق تلفن بشنویم که اولویت با تلفنه و هم راه های دیگر مثل پیامک که الان هم داریم، پیامک ها اومده و شروع شده و هم راه های مختلف دیگری که وجود داره از طریق واتساپ. حتی اگر روزهای برنامه هم نباشه تو هفته هم شما میتونید از طریق واتساپ فایل صوتی بفرستید و نگه میدارن دوستان ما برای روز برنامه و اینجا پخش میکنن، ما هم انشالله جوابش رو خواهیم داد. بنابراین دست به کار بشید و انشالله جز از سابقون از سابقون باشید و سابق الخیرات. و ببینیم که اولین تلفنی که خواهیم داشت از کجا خواهد بود و چه عزیزی خواهند بود. من فعلا تا تلفن‌ها بیاد میپردازم به سوالات پیامکی. سوال اولی که مطرح کردن، نمیدونم از کجا، سلام و علیک السلام، گفتن سوالی داشتم در مورد خانم‌هایی که به اجبار و بدون رضایت مهر خود را بذل می‌کنند، آیا دینی برگردن شوهر دیگر نیست؟ پاسخش این است که اگر واقعا به اجبار باشه، به اکراه باشه و رضایت درونی اون خانم نداشته باشه، مهری که میبخشد هیچ ثمری نداره، فایده نداره. و البته اینو عرض بکنم که موارد مختلفه. این که میگیم به اجبار، یعنی اونجایی که وادار کند همسر خودش رو به بخشیدن مهر، و الا ممکنه نه، یه رفتاری میکنه، بد اخلاقی میکنه و خانومش هم به خاطر این که از اون رفتار اون بد اخلاقی نجات پیدا کنه میگه که مهرم به تو بخشیدم. نه، اونجا با رضایت بخشیده، منتها مضطر شده. اضطرار با اکراه و اجبار فرق میکنه. اگر از روی اضطرار باشه بخشید، دیگه تمامه، دیگه دینی برگردن شوهر نیست. اگر از روی اکراه باشه، اکراه یعنی وادارش کرده، تهدیدش کرده، گفته اگر مهر تو به من نبخشی من چنین و چنان میکنم، اگر واقعا تهدید باشه فایده نداره و نتیجه نداره. و این خانم مهرش رو گرچه به شوهر ببخشد، شوهر باز هم مدیون خواهد بود. بریم سوال بعدی. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان شبکه ولایت. و علیکم السلام. گفتن سوالی دارم. من تابعیتم افغانیه و در مالزی یکی دو سال می شود که آمدم و زندگی میکنم. بله، خانم امیدی از مالزی، آخر پیامشون گفتن خانم امیدی هستن از مالزی. و الان من میخواهم برم افغانستان و موقعی که در اونجا باشم ماه رمضان میشود و میخواهم ببینم روزه بگیرم یا نه، و این که نمازم درست بخوانم یا شکسته، چون زادگاهم اونجاست. خب بله، زادگاه شما افغانستانه و وقتی هم که میرید اونجا دو تا حالت داره. یه وقت است که شما از اون زادگاهتون که وطنتونه، وطن اصلی هم هست، وطن اوله، دیگه اعراض کردید، یعنی ترک وطن کردید، الان میرید سر میزنید. ولی اگر ازتون بپرسن میگید که برای موندن دیگه نمیرم اونجا بمونم، میرم مثلا حالا یکی دو بار ممکنه تو سال برید، دو سال یه بار برید، سالی یه بار برید، حالا اون فقط میری سر میزنید. اما برای موندن و زندگی کردن آیا بنا دارید که برید و اونجا بمانید؟ اگر بگید نه، این میشه اعراض، این میشه ترک وطن. ترک وطن که شد، وقتی رفتید اونجا دیگه اونجا وطنتون نیست. اما اگر نه، شما میگید من آخر سر رها میکنم مالزی رو، میرم همون وطن خودم، کشور خودم، همونجا میمونم، دوباره میمونم برای زندگی کردن، پس دیگه اعراض از وطن نکردید، وطنتونه، هر وقت که برید نمازتون تمام، روزتونم باید بگیرید. ولی اگر اعراض کردید دیگه مسافرید. وقت قانون مسافر چیه؟ این است که وقتی شما رفتید، حالا به قول شما مصادف میشه مثلا با ماه رمضان، دیگه بستگی داره. اگر قصد 10 روز یا بیشتر داشته باشید که نخواهید این طرف اون طرف برید، مسافرت برید، قصد 10 روز یا بیشتر از 10 روز داشته باشید، نمازتون درست، روزتونم میتونید بگیرید. التماس دعای مخصوص داشتن که امیدوارم انشالله ایشون و همه بینندگان خوب و عزیزمون به حوائجشون برسن. از یاسوج، آقای محمودی یا خانم محمودی نمیدونم، گفتن که من نماز استیجاری میخوانم. نماز استیجاری منظور این است که نماز قضای میت رو میدن به یک کسی بخواند، پول بهش میدن، اجیرش میکنن. اینو میگن نماز استیجاری. تسبیحات اربعه را یک دفعه میخوانم، آیا درست عمل میکنم؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستند. خب ببینید، کسی که اجیر میشه نماز را برای میت بخواند، یعنی نماز قضای میت رو بخواند، باید طبق متعارف عمل بکنه. متعارف چیه؟ هم نمازهای معمولی متعارف چجوریه؟ همه میدونن دیگه. تسبیحات اربعه همه سه بار میخونن. سلام نماز سه بار. قنوت میخونن. ولو قنوت مستحبه. قنوت میخونن. پس بنابراین شما هم که اجیر شدید نماز برای میت بخونید، باید طبق متعارف عمل بکنید. یعنی قنوت حتما بخونید. سلام سه تا بگید. تسبیحات اربعه سه بار بگید. اقامه بگید برای نمازتون. این نماز متعارفه. اگر خلاف این عمل بکنید، از گردن میت نماز برداشته شده، چون باطل نیست، صحیحه، ولی پولی که میگیرید مشکل داره. باید مراجعه کنید به اون کسی که وثیق میت بوده و این پول رو به شما داده. اگر اونها راضی بودن اشکالی نخواهد داشت. آقای تلفن داریم، باش. تلفن از کجاست؟ از کرج. آقای شجاعی. آقای شجاعی،
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
با تشکر از برنامه بسیار خوب شما حاج آقا.
ممنونم.
و با تشکر از عزیزانمون در شبکه ولایت و زحماتشون. یک دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال اولم این که من در گذشته نمازهایی میخوندم که در این نمازها مثلا، حالا با توجه به اینکه نمیدونستم، گاهی اوقات در یک رکعت دو تا سوره میخوندم، یا مثلا گاهی اوقات در رکوع به ائمه یا فاطمه زهرا سلام میدادم یا امام حسین سلام میدادم و نماز رو تموم میکردم. بعد یادم، حالا مثلا چند وقت پیش که از شما پرسیدم و حضرت علی فرمودید که ایراد داره، حالا مدتی دیگه خب این کارو قطع کردم. آیا اون نمازها رو من باید دوباره بخونم؟ چون اصلا نمیتونم چند رکعت نماز، چقدر نماز بوده که من اونجوری میخوندم، ولی اون عادت رو داشتم، گاهی اوقات اون کارو میکردم. یک این، دوم از این که گاهی اوقات من وضو میگیرم، میام وای میسم به نماز خوندن، الله اکبر شروع میکنم، یه دفعه بعد از وسط نماز دو به شک میشم که آیا مس سر رو کشیدم یا نکشیدم، یا اینکه مثلا میرم سجده، حالا سجده آخر یا هر چی، و بعد دارم سلام میدم یا دارم تشهد میخونم، یادم میاد که خدای من دو تا سجده رفتم یا یه دونه سجده رفتم، آیا باید به این شکا توجه بکنم یا نباید توجه بکنم؟ و اینی هم برای من بفرمایید، از شما ممنون میشم. باز هم از برنامه خوب شما بسیار تشکر میکنم و خدا انشالله به شما طول عمر بده که ما سوالایی که از شما میکنیم خودمون رو رفته رفته داریم اصلاح میکنیم و ایراداتمون برطرف میکنیم. خدا انشالله ثواب شما رو زیاد بکنه.
سلامت باشید آقای شجاعی. ممنونم. التماس دعا داریم ازتون. خب آقای حسینی، من جواب رو بدم فعلا دیگه؟ خیلی خوب. آقای شجاعی عزیز دو تا سوال کردن. خب یکیش هم سوال، یعنی هر دوش هم مهمه، ولی سوال اول خیلی مهمتره. خب ایشون مدتی نمیدانستن، بعد از حمد دو تا سوره میخوندن. اینو بهش میگن قران. قران یعنی چی؟ یعنی همراه کردن دو سوره با هم. خب آدم قرآن بخواد بخونه دوست داره دیگه. حمد که تموم شد، مثلا سوره قل هو الله رو خونده، قبل از اینکه بره رکوع میگه یه دونه سوره دیگه هم بخونم. این رو بسیاری از آقایون میفرمان که باعث باطل شدن نماز، نباید این کار بکنه. کار دومی که میکردن این بود است که خطاب به غیر خدا میکردن. تو نماز خطاب به غیر خدا ممنوعه، نماز رو باطل میکنه. مثلا چی؟ بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. مثلا توی قنوت بگیم السلام علیک یا صاحب الزمان. این نماز رو باطل میکنه. هر دو کار رو آقای شجاعی انجام میدادن قبلا، ولی چون نمیدانستند و از روی علم و آگاهی نبوده، بنابراین نمازهای گذشتهشون خوشبختانه باطل نیست، یعنی نیازی به اعاده کردن، دوباره خوندن نداره. این مسئله اول. مسئله دومم که خب فکر میکنم عده‌ای مبتلا هستن به این داستان، باید پیشگیری کرد. مثل همین بیماری هایی که میگیم کرونا پیشگیری میخواد. ببینید حالات روحی هم پیشگیری میخواد. وسواس یک بیماری روحیه. خیلی آزار و اذیت میده انسان رو، باید پیشگیری کرد. لذا خیلی شک هاست که اصلا نباید بهش اعتنا کنید، به هیچ وجه بهش اعتنا نکنید. یکی از موارد شک بعد از محله، گذشته دیگه، تمام شد. شک بعد از عمله، شما وضوتو گرفتی، بعدم اومدی با حوله خوش کردی، رفتی رو به قبله، خب الله اکبر، تازه حالا شک میکنه که آیا من تو وضو مسح سر کشیدم یا نکشیدم. خیلی فاصله شده. من از این نزدیکتر بگم، اینکه وسط نمازه، حتی اگر نمازم شروع نکردی شما، ولی وضو تمام شده، مثلا کنار عرض می شود که ظرفشویی بودی، دستشویی بودی، وضو رو گرفتی، تمام شده و اومدی از اونجا رفتی فرض بفرمایید که حوله رو برداری، دست و صورت خوش کنی. همون وقت هم اگر شک بکنی که آیا مسح سر کشیدم یا نکشیدم، چون عمل دیگه تمام شده، شک بعد از عمله و نباید به اون اعتنا بکنید. قانونش اینه که شک بعد از عمل که محل اون گذشته است، به اصطلاح میگن تجاوز از محل شده، یعنی از محلش گذشته دیگه، نباید بهش اعتنا بکنید. یا شکی که مورد دیگر فرمودی، شکی در تعداد سجده، شک میکنم دوتا سجده کردم یه دونه، که این شک رو میکنید. شما وقتی که از محلش عبور کردید، مثلا داری سلام نماز میدی، سلام نماز رو که میدی دیگه محل سجده گذشته دیگه، یا سلام نماز دادی، از نماز خارج شدی، تازه شک میکنی که آیا من یه دونه سجده کردم یا دوتا سجده کردم. اینا شک بعد از محله و شک بعد از محل رو بهش اعتنا نکنی. بریم سراغ پیامکم. تلفن بعدی ببینم، تلفن بعدی، بله، خانم اکبری از بوشهر، بفرمایید. خانم اکبری،
شبتون بخیر باشه حاج آقا.
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم سلام و رحمت الله.
خسته نباشید حاج آقا.
ممنونم.
مقلد امام هستم و شب لیلت و رقائبم از صمیم قلب دعا گوتون بودم، عوامل رو دعا کردم خدا قبول کنه.
ممنون و متشکرم.
پشت دوربینا هستم و سر پا هستم، خدا میدونه صمیمانه دعاشون کردم،
خدا رو شکر،
خدا قبول کنه،
الحمدلله.
میخواستم 4 تا سوال داشتم، سریع میگم که مزاحم بقیه هم نشم. میخواستم ببینم زکات کشاورزی رو میشه برای کمک به تعمیرات مسجد داد که مسجد محل نیاز داشته باشه.
بله.
سوال بعدی این در مورد پدای الکلی است که چند هفته گذشته در مورد الکل صحبت کردیم که الکل نجسه. حالا میخواستم ببینم ما روزانه این تلفن همراهمون، تلفن خونه رو مرتب با این پدای الکلی تمیز میکنیم، حالا میخواستم ببینم از نظر به اصطلاح اشکال نداره حکم چیزش.
بله.
سوال بعدی این در مورد این کفاره روزه هست، این دخترم مریض ساله و حالا میخواستم ببینم که روزانه اگه بخواد گندم حساب کنه، آرد حساب کنه، روزانه چقدر میشه و اگر شما شماره حسابی دارید عنوان بکنید که ما اونو به حساب شما بریزیم. بله. که خدا خیرتون بده دیگه، زحمت رو شما بکشید. سوال آخرم در مورد شوهر عمم، چند سال پیش خانمشون رحمت خدا رفتن، بعد 2 سال پیش قصد داشتن که ازدواج کنن، بچه هاش گفتن که اگه میخوای ازدواج کنی باید ماشین و خونه رو به اسم ما کنی.
بله.
اونم که به اصطلاحشون شاغل بود ولی بازنشسته شده بود، خونه رو به اسم بچه هاش کرد و ماشین رو، ولی همسری که گرفت 100 تا سکه مهرش کرد، تقریبا حدود 10 تا 20 تا از سکه ها رو بهش داد چون خانمش مطالبه کرد و یه مقدار اختلاف پیدا کردن و طلاق گرفت. بعد دیگه پارسال شوهر عمم فوت کرد. حالا می‌خواستم ببینم، ما به بچه‌ها گفتیم که این مدیون هستین شما، گفتن که نه ما چیزی بهش نمیدیم، اگه می‌خواد پدرمون خودش داشت بهش میداد، الان که دیگه نداره و فوتم کرده دیگه ما چیزی بهش نمیدیم. حالا می‌خواستم ببینم تکلیف این بنده خدا، این خانمش که چند تا از سکه‌ها رو داده ولی بقیه رو نداده، تکلیف اون چی میشه؟ ازتون بسیار ممنونم، التماس دعای خیر دارم. حراب رفتید، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، التماس دعا از شما داریم. بسیار خوب. خب من سریع جواب بدم چون سوالاتمون هم زیاده. ببینید، زکات 8 تا مصرف داره. زکات یعنی اون کشاورزی که گندم داره یا جو داره یا تاکستان انگور داره یا نخلستان خرما داره که تو کشور ما الحمدلله زیادم هست، حد نصاب وقتی برسه خرج در رفته مخارج رو کسر میکنه، اگه به حد نصاب رسید باید زکات بده. 8 مصرف داره طبق آیه شریفه قرآن. یکی از مصارفش فی سبیل الله، در راه خدا. خب مسجد که یکی از بهترین و روشنترین مصداقهای فی سبیل الله، بله زکات رو میتونه برای مسجد، برای مخارج مسجد، تعمیر مسجد مصرف کنی که اشکالم نداره. سوال دومشون که دیگه سوال این روزهاست، به اصطلاح من میگم احکام کرونا که زیاد به ما زنگ میزنن و سوالاتی الان امروز مطرحه، یکیش همین بحث الکله. خب الان واقعا یکی از نیازهای عمده مردم این است که ماده برای ضد عفونی داشته باشن و مواد ضد عفونی هم معمولا دارای الکل هست. زیاد زنگ میزنن از ما میپرسن حضوری تلفنی. اینو من روشن بکنم که اگر بینندگان دیگرمون هم این سوال رو داشتن پاسخش رو گرفته باشن. ببینید ما دو جور الکل داریم، اتانول و متانول اسم علمیشه. همین امروز در اخبار ساعت 2 بعد از ظهر خب نشون دادن کارخانه ای رو که تولید الکل داره میکنه، برای همین نیازهای روزمره فعلی هم بیشترش کردن، توضیح دادن این همون الکل اتانوله، یا تو زبان عامیانه میش میگیم الکل طبی و الکل صنعتی. یه اسم دیگه همش میگن، میگن الکل سفید، الکل زرد. خب الکل صنعتی که متانول هست، اون اصلا یک فراورده شیمیایی است که پاک، همه میگن پاک، هیچ شبهه‌ای نداره. الکل طبی، الکل طبی اگر واقعا فراوریش تخمیری باشه، چون بعید میدانم الان فراوری مثل قبل باشه، احتمال میدم که این فراوری یعنی روش تهیه الکل اتانول، فکر میکنم مثل روش سابق نیست. اگر نحوه فراوریش جوری باشه که از مایعی این الکل رو بخوان به دست بیارن و اون مایع رو میان میجوشونن، تبخیر میکنن، بخار رو تبدیل به قطرات میکنن و غلیظ میشه، این میشه الکل. اون مایع اصلی اگر مایع مسکننده باشه، خب این الکلی که به دست میآورن طبق فتوای حضرت امام و بعضی از آقایون دیگه نجسه، چون از مایع اصلی نجس به دست میآورن. ولی ما در جواب عرض میکنیم که معمولا شما ها نمیدونید و ما هم نمیدونیم خوشبختانه، و نیاز به جستجو هم نداره، تحقیق و فحص هم نمیخواد. نمیدونیم که الکلی که الان توی این مواد به کار میبرن کدام یکه، الکل صنعتی یا الکل طبی. این یک. دو، اصلا نمیدانیم نحوه فراوری این الکل، تازه اگر اتانول هم باشه، الکل طبی هم باشه، تازه نمیدونیم نحوه فراوریش چیه. یعنی واقعا از مایعی که در اصل نجس بوده، از او یعنی خمر، از او اومدن الکل طبی رو به دست آوردن، نمیدونیم. چون نمیدانیم، طبق احکام شرعی در این صورت پاک هست و نیاز به فحص و جستجو هم نداره، اشکالی هم برای استفادهش وجود نداره. سوال سومشون گفتن که دختر خانمشون مریض سالن، خب طبیعتاً روزه نداره، غذا هم نداره، فقط کفاره میخواد بده، روزی 750 گرم. این 750 گرم را خب حالا صبر بکنه دیگه، اینو توضیح دادیم قبلا، صبر بکنه تا ماه رمضان بعدی که میرسه، چون هنوز مریض سال درسته، ولی هنوز تا ماه رمضان ما 2 ماه دیگه داریم، این 2 ماه هم صبر بکنه. وقتی رسیدیم به ماه مبارک رمضان جدید، اون وقت بابت کفارشون اقدام بکنن. حالا وقتی خواستن اقدام بکنن دیگه بستگی داره به این که مثلا میخوان آرد به فقیر بدن. فرض بفرمایید که من بارها عرض کردم ما الحمدلله چند ساله داریم در سطح تقریبا کلانی برای مسمندان و فقرایی که خودشون نان میپزن، اینقدر وضعشون بد هست، آرد رو که از کفاره هست تهیه میکنیم و میدیم بهشون مناطق محروم. اون وقت باید قیمت روزش رو ببینن که مثلا فرض کنید آرد کیلویی 2000 تومان خواهد بود، خیلی خوب 30 تا 2000 تومان میشه 60000 تومان یا بیشتر، اون وقت باید ببینن که چقدر خواهد بود. و سوال پایانی، سوال پایانی این است که خب حالا اون کسی که از دنیا رفته 100 تا سکه مهر خانومش کرده بوده، 20 تاشو داده، بقیه‌اش مونده. خب شما باید به ورثه بگید که جستجو کنن، از اون خانم بپرسن آیا بقیه رو به شوهر بخشیده بود یا نبخشیده بود. اگر میگه من بقیه رو بخشیدم به شوهر، خب هیچ دینی ندارن. اگر بقیه رو نبخشیده، دین است و ورثه حق تقسیم اموال میت را ندارن، مگر اینکه بدهی طلبکارها رو بدن، که یکی از طلبکارها همسر انسان هست که وقتی انسان از دنیا میره اگه مهرش رو بهش نداده باشیم، باید از اصل مال اون طلب اون خانم رو بدهند. خب بریم سراغ میان برنامه. حالا یه سوال جواب میدیم بعد دیگه، چشم، اب ندار. بسیار خوبه. گفتن که آقای رسولی از هرات، با سلام و علیک السلام. خب سوالی داشتم، من حساب سال دارم. اینو جواب دادیم دیگه، یادم هست اینو جواب دادیم. سوال بعدی، با سلام و خسته نباشید، و علیک السلام. و علیک السلام. خانومی هستم 30 ساله و خانه‌دار، تقریبا 2 هفته پیش پای چپم آسیب دید. وقتی که نماز میخوانم، خصوصا وقتی سجده کردن، فشار میاد روی پام و درد میکنه و از دیروز تا حالا دارم نمازم را شکسته میخوانم. بله آقای، میخواستم بدانم نمازم اشکالی ندارد، با تشکر فراوان. به نظرم سوال رو درست مطرح نکردن. به نظرم میخواستن بگن که از دیروز تا حالا دارم نمازم را نشسته میخوانم، نشسته را شکسته نوشتن. قاعدتا باید همین باشه. خب این بستگی به خودتون داره. یعنی اگر واقعا میبینید که بخواد ایستاده نماز بخوانید و سجده معمولی بخواد برید و رکوع اینها، فشار به اندازه رو پاتون میاد که قابل تحمل نیست و اذیت میشید، بله نماز را نشسته بخوانید. یعنی این که اگر میتونید همون روی زمین، همون روی زمین اصلا نیازی نیست روی صندلی باشه، همون روی زمین بنشینید و اگر رکوع نمیتونید بکنید، اگر رکوع نمیتونید بکنید، مثل نماز نافله عشا دیدید دیگه، نافله عشا چجوری میخونن، نماز نشسته ها رو دیدید چجوری میخونن، خیلی خوب. ولی یه چیز هست، شما برای حمد و سوره میتونید بایستید، ایستادن که براتون مشکل نداره که. الله اکبر حمد و سوره رو ایستاده بخونید، بعد نوبت به رکوع میرسه. اگر رکوع رو واقعا نمیتونید و فشار به پاتون میاد، اب نداره، رو صندلی یه صندلی بذارید، رو صندلی بنشینید و رکوع کنید و برای سجده میز جلوتون بذارید و مهرتون بذارید رو میز و دستاتون هم روی میز و نمازتون رو نشسته بخوانید. خیلی خب بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله بقیه سوالات رو جواب بدیم. رسول الله زیر سره الوجودی و بدر لا خفی دنیا القلوبی. رسول الله زیر وبدرا لا حاف في دنيا الخلود. لك الأمجاد في خفق البنود، غمرت الخلق في بر وجود. فيا أكرم خلق وأجود، فيا أكرم خلق وأجود. محمد يا محمد يا محمد، إذا عند العرش تمجد، إذا عند العرش تمجد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا ملأت الكون يا طه السرور، وفاحت ذاتك المثلى حبورا. ملأت الكون يا طه
وصاحت ذاتك المفلاح بورا لقد زنت الدون عصر الخنورا وقد أسقيتها ما انقبورا كذا الأوتار والأفداد تحمد كذا الأوتار والأفداد تحمد محمد يا محمد يا محمد
السلام عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين. ماه رجب و ماه بسیار خوبیه، بسیار ماه پرفضیلت و پربرکتی است. هم به خودم عرض میکنم و هم محضر همه شما خوبان عزیزان که از این ماه که حدود 5 روزش گذشت از بقیهش استفاده کنیم. ماه دعاست، ماه نیایشه، یه مقداری تو این وضعیت نابسامان بلای فعلی بیشتر به خدا توجه کنیم. متاسفانه رسانه‌های عمومی ما به این مسئله کمتر توجه میدن مردم رو. مرتب دستورات پزشکی میدن، خیلی هم خوبه، خیلی من لازم میدونم، واقعا لازم میدونم. همه مراجع فرمودن پیشگیری سر جای خودشه، همه این کارها هست، اما نکته مهم اینه که تو این گونه مواقع باید پناه ببریم به خدا و اولیاء خدا و دعا و نیایش و تضرع و توسل، مخصوصا به ساحت مقدس امام حی و حاضر و ناظرمون حضرت بقیت الله ارواح و نافداه. از محضر اون بزرگوار بخواهیم، به جد بخواهیم که انشالله مشکلاتمون رو برطرف کنم. خانم روزبهانی از قم بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید حاج آقا، برام سوال بود.
یک کمی صداتون رو
الان خیلی ازشون مثلا اونایی که
دوباره بفرمایید. ببخشید. دوباره.
ببخشید. مریضی کرونا که اومده.
بله.
اونایی که فوت کردن حالا بعضی ها میگن که نه قسلشو میدن نه کفنشو میکنن. گفتم ببینم چطوریه.
بسیار
شرمنده.
خواهش میکنم.
بعدش که
خب سوال بعدی.
بله
تمام شد.
بعدش هم که من الان چند سال رو میز نماز میخونم، زانوم خرابه، کمرم هم عمل کردم دیتی کمر.
بله.
بعد بعضی موقع مسجدی جایی میرم اگه صندلی نیست زمین میخونم، اذیتم. حالا گفتم اشکال نداره چون من چند سال رو میز میخونم، رو صندلی میخونم، چطوریه؟
بسیار بسیار ممنون و متشکرم. خدا حافظش. عرض میشم چی؟ تلفن اب نداره. از خراسان آقای چوپانی. از خراسان بفرمایید.
خوب شما جواب.
و علیکم السلام و رحمت الله. از کجای خراسان آقای چوپانی؟
از شمال خراسان، اسفراین.
از اسفراین
جان. بله
خب بفرمایید.
ما تشکر می‌کنم برنامه بسیار خوبتون و شبکه جهانی ولایت.
بفرمایید.
و دوست دارم که این شبکه هم حتی زودتر تو تلویزیون پخش بشه. حاجا قرض مزاحمتیم که بخاطرش من چند وقت پیش قسل واجب داشتم، ولی چون رفته بودیم بیابون اینا بعد دیر وقت که شد من تیمم کردم، نماز ظهر عصر ما غروب خوندم که قضا نشه. بعد با همون صدا میاد؟
بله بله صداتون داری.
بعد با همون آجا ما رفتیم مسجد نماز مغرب عشا خوندم. آیا من بعد از 2-3 روز بعد رفتم قسل کردم این نمازه که خوندم مشکل داره یا نه؟
بسیار خوب بسیار خوب.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم، سلامت باشید، التماس دعا. و اما بریم سراغ پاسخ خواهرمون از قم. خب کسانی که به واسطه ویروس کرونا از دنیا میرن، یک سری قوانین هست به خاطر اینکه این ویروس منتقل نشه به دیگران، به ناچار به اضطرار کارهایی رو انجام میدن. از جمله اینکه بدن این عزیزان رو توی کاور میذارن و امکان اینکه بدن رو از کاور خارج بکنن وجود نداره. بنابراین اینجوری که ما شنیدیم و از ما سوال کردن مستقیما بعضی از عزیزان، امکان این که بدن رو خارج کنن از کاور وجود نداره، بنابراین غسل نمیتونن بدن، نه غسل میتونن بدن نه تیممی وجود داره، اضطرار هست. در این صورت غسل ساقطه، کفن هم ساقطه، چون کفن هم بخوان بکنن مستلزم این است که بدن حتما از کاور بیرون بیاد و بدن رو بخوان کفن بکنن امکانش نیست. میت 4 تا کار واجب داره: غسلش بدن، کفنش بکنن، نمازشو بخونن، دفنش بکنن. غسلش ساقطه، کفن کردنش هم ساقطه، ولی تو همون کاور که هست و یک تابوت‌های معمولا مشخصی پلاستیکیه که قرار میدن حمل میکنن، همونو میگذارن، نماز برش میخونن و بعدم که دفن میکنن. دفن کردن هم که دیگه فرق نمیکنه، منتها تو دفن کردن هم باز یک مسئله که از ما پرسیدنی بودش که اجازه نمیدن با صورت میت رو روی خاک بگذارن، چون نمیشه کاور رو باز بکنن، به همون صورت توی قبر قرار میدن، ولی باید جوری باشد که به سمت قبله دفن بشه، حتما باید مراعات بکنن به سمت قبله دفن بشه و رو پهلوی راست میت. چاره جز این نیست. امیدواریم که انشالله هرچه زودتر این بلای فراگیر از بین بره و کسی به این گونه مبتلا نشه که خدایی نکرده با این وضعیت بخواد از دار دنیا برود. و اما نماز، خواهرمون گفتن که من نمازم رو صندلی میخونم، میرم مسجد، گاهی صندلی نیست، صندلی که نبود نشسته میخوانم. خب نشسته که شما میخوانید روی زمین دیگه، منظورتون روی زمینه، چجوری میخونید روی زمین؟ منظورتون این است که مثل نافله عشا، مثل نمازهایی که نافلهایی که ما نشسته میخونیم اونجور میخونید؟ یعنی سجده معمولی میکنید؟ خب اگر واقعا میتونید نشسته این کار انجام بدید، انجام بدید. اگر نه، صندلی ندارید، میزم ندارید، میخواد روی زمین بنشینید، اب نداره، روی زمین هم آدم میتونه رکوع رو یه ذره سرش خم بکنه بعد سر رو بلند میکنه. برای سجدم اگر میزم نداشته باشه، روی صندلی هم نباشه، یه مقدار بیشتر از حد رکوع سر رو پایین میبره و محرم میگذاره به پیشونیش، این هم میشه سجده. سر از سجده بر میداره و بقیه کارهاش رو انجام میده. خب آقای چوپانی از اسفراین که زنگ زدن، ایشون نیاز به تیمم داشتن بدل از غسل جنابت. خب کی؟ در تنگی وقت دیگه، داشته نماز قضا میشده دیگه، باید، درستم بوده، وظیفه هم این بوده، باید ایشون تیمم میکردن و نماز ظهر عصرشون رو در تنگی وقت میخوندن، ولی با این تیمم دیگه نمیتونه بره مسجد نماز مغرب عشا بخونه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه تنگی وقت نبود، که دیگه عذر نداشتن، بعدش دیگه میتونست بره غسل کنه. اول مغرب تا ساعت 11-12 شب، و این همه وقته، وقت داشت برای غسل کردن. پس بنابراین نه میتونست با این تیممش مسجد بره و نه میتونست نماز مغرب عشا بخونه و نه میتونست روزهای دیگه با اون تیمم نماز بخونه، مگر یه تبصره داره، یه استثنا، مگر اینکه تو اون چند روز بعدم ایشون میگه چند روز من با همون تیمم نماز خوندم. خب اون چند روز واقعا آب گیرش نمیومد، یعنی عذر باقی بود. تبصرش اینه، اگر عذر ادامه داشت و عذر باقی بود، بله، تا هر وقتی که عذر باقی باشه میتونه تیمم بکنه و اشکالی نداره، و الا اگر نه، شما دیگه برش آب دارید، میتونی بری دنبال آب، آب پیدا بکنی، دیگه تیمم خود به خود باطله. خب بریم سراغ پیامکامون که خیلی داریم، اینا رو باید جواب بدیم دیگه. گفتن که با سلام و خسته نباشید، و علیکم السلام، از شیراز مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی. لطف کنید بفرمایید الکل صنعتی که برای سوخت و حلال چربی هاست نجس است یا پاک؟ جاش دادیم دیگه، الکل صنعتی رو همه پاک میدونن. اون الکل طبیه، الکل طبیم که توضیحش دادیم، ایشون گفتن میخوام برای ضد عفونی در منزل استفاده کنم، اشکالی نداره، خیالتون راحت باشه. خانم محسنی از افغانستان گفتن کسانی که نمازشون به دلیل‌های بیخودی قضا می‌شود را نصیحت کنید. مثالم زدم، گفتن مثلا میگویم امروز مهمان دارم، یا اینکه امروز مهمان هستم، یا سردمه، یا چند نقطه. خب این چه، اگر به نصیحت ما بخواد گوش بده، فکر میکنم قبل از اینکه به نصیحت ما بخواد گوش بده باید به نصیحت خدای متعال و پیغمبر و ائمه و قرآن گوش بده، که خلاصه نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نیست. نماز خیلی مهمتر از این چیزهایی است که ما فکر میکنیم. به هیچ وجه نماز ساقط نیست، مگر موارد خاص. بله، یه خانومیه در هر ماه مثلا ایام سیکل ماهانه خاص داره، بله، گفتن نماز نداره، قضا هم نداره. ولی مریض نماز داره، سرما نماز داره، گرما نماز داره، مسافر نماز داره. به چه بهانه آدم میتونه نماز خدا را نخواند؟ فرمودن من دختر و پسر جوانی دارم که نمازشون قضا میشه، مثلا نماز صبحشان، و الان هم پای برنامه شما نشستن. لطفاً من رو راهنمایی کنید که چه کنم. خب دختر و پسر جوان شما اهل فرهنگن، مسلمانن، متوجه میشن. آدم وقتی که یک دین رو پذیرفت قواعدش هم میپذیره. آدم وقتی بنا شده رانندگی بکنه، گواهی نامه گرفت، باید قوانین راهنمایی رانندگی رو مراعات بکنه. کجا پارک کنه؟ کجا پارک ممنوعه؟ خلاصه اون چرا که خدای متعال برای ما در قرآن به زبان پیامبر فرموده است، خب این معلومه که برای سعادت دنیا و آخرت ماست. مخصوصا نماز. نماز که تمامش زیباییه، تمامش کماله. فرصت نیست من بیشتر از این بگم. من واقعا تقاضا میکنم از جوانهای عزیزمون که یه مقداری بیشتر وقت بگذارن برای ارتباط و اتصالشون با خدا، مخصوصا نماز. حداقل نماز رو، واجبات رو بخونن. حالا بعد نماز میگه که حوصله تسبیحات از زهرا ندارم، تعقیبات ندارم، از آن اقامه. اصل نماز، واجباتشو انشالله انجام بدید که حتما سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. سوال دیگه شون هم این است که با چه غسل‌هایی میشود نماز خون؟ خب غسل جنابت رو که حتما میشه باش نماز خون، نیاز به وضو نداره، وضو هم نباید بگیریم. اما غسل‌های دیگر که غسل‌های واجبه یا غسل‌های مستحبی مثل غسل جمعه، اینها رو حتما باید به فتوای مرجع تقلیدتون مراجعه کنید، چون نگفتن مرجع تقلیدشون کدوم بزرگواره، نگفتن، لذا باید خودشون برن مراجعه کنن. عرض می شود که سوال دیگر، گفتن که اگر کسی جنوب باشد بعد در این حال عرض می شود که پریود بشه، یه خانومیست هم جنوبه هم الان پریود شده، آیا باید غسل جنابت کند یا نه؟ خلاصه یا نه، وقتی که از پریود بیرون آمد غسل کند؟ نه، نیازی ندارد غسل کند. غسل جنابت به چه دردش میخوره؟ باید نماز بخونه که نماز نداره، تا وقتی که مبتلایی به این عادت ماهانه است که نماز نداره. حالا به فرضم جنوب بوده، الانم غسل کنم، ثمری نداره، فایده نداره. بنابراین صبر بکنه، هر وقت که پاک شد و تمام شد، از عادت ماهانه خارج شد، اون وقت غسل یه دونه غسل بکنه. خب دو تا نیت بکنه، هم نیت غسل جنابت هم نیت غسل حیضش رو میکنه و میره سراغ کارش. بریم سراغ سوال بعدی از آلمان. آقای محمدی عزیز سلام کردن و علیکم السلام، و برای تمام کارکنان شبه جهانی ولایت، خب خیلی ممنون و متشکریم. آیا در این مریضی کرونا نماز آیات واجب می شود؟ خیر، نماز آیات نه، نماز آیات مال نشانه های آسمانیه. ماه بگیرد، خورشید بگیرد، زلزله آسمانی، یا بعضی از آیات زمینی مثل زلزله، یا مثلا مثل رعد و برق و آتش فشان ها و امثال اینها. نه، این بیماریه، بیماری هام نیازی به نماز آیات ندارد. گفتن برای همه دعا کنید. خیلی ممنون. همین طور حتما همه دعا میکنیم، همین شما انشالله همه با هم دعا بکنیم. از آلمان آقای نوری عزیز سلام کردن. و علیکم السلام، تشکر از محبتتان. خب عرض بفرمایید که در هفته گذشته دو تا دعا راجع به ویروس فعلی یادآوری نما. بله خب عبارتشون خیلی چیز نیست، اب نداره. منظورشون این است که اون دو تا دعایی که هفته گذشته ما عرض کردیم یک بار دیگه اون رو محضر بینندگان عزیزمون یادآوری کنیم. چشم، اگر تو ذهنم باشه پایان بر. البته اون دعا نبود، آیات شریف قرآن بود، روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه بود، مرحوم شهید رو نقل کرده بودن، از بهارالانوار نقل کردیم و متنش رو که همراه هم بود و عرض کردم، جناب آقای اسماعیلی که روز دوشنبه اینجا بودن از بنده گرفتند و بردند. ولی انشالله یا پایان برنامه یا اینکه برای جلسه بعد دوباره، یا میگیم دوستان انشالله میدیم بهشون که اعلام بکنن. سوال بعدیشون هم این است که بعد از سجده های نمازمون مهر را ببوسیم اشکال دارد؟ خیر خیر، مهری که انقدر برای سجده کردید. البته یه سم بگم، ماها الان تو ایران که خیلی به من دستورات پیشگیری دادن، بله مجاز نیستیم حالا محرم نه نمیبوسیم، همطور که حرم هم مشرف میشیم خب ذریح رو نمیبوسیم، در رو نمیبوسیم الان به صورت مقطعی، و الا در حالی که انسان سلامت باشه. بله مهریست که این هم برای سجده کردید، خیلی محترمه، مخصوصا تربت سید الشهدا که خیلی هم خوبه که انسان ازش تبرک بجوید. بله گفتن که سوال دارم در رکوع و سجده بعد از ذکر صلوات و عجل فرجهم اشکال دارد یا خیر؟ نه چه اشکالی داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، هیچ مانعی نداره. منتها در تشهد وقتی صلوات میفرستید اونجا چون ذکر مخصوص وارد شده، اونجا فرمودن همون ذکر رو بگید. در تشهد نماز، در تشهد رکعت دوم، نه تشهد رکعت آخر که میخواد سلام بدید، در تشهد رکعت دوم وقتی صلوات فرستادید بگید و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته. اونجا به جای عجل فرجهم اونو بگید، ولی تو سجده در رکوع اب نداره، اشکالی نداره. ایشون هم از هلند بودن آقای احمدی، انشالله سالم باشید، چون دعا کردن که انشالله همیشه سالم و خوش باشید. ما هم برای ایشون دعا میکنیم. از مشهد مقدس آقای رحیمی، یا حالا خانم رحیمی نمیدونم چون نگفتن، با سلام و وقت بخیر. خب بنده از جانب یکی از دوستانم از شهر لندن درخواستی دارم، بله، که اگر میشود در مورد نافله های پنجگانه نماز بگویید چگونه و چطور و دقیقاً چه موقعی خوانده می شود. در مورد نماز قفیله هم بگویید. خیلی خوب، من سریع عرض بکنم دیگه. ببینید همه نمازهای روزانه ما که 17 رکعت میشن، دو برابرش نماز مستحبی داره، یعنی 34 رکعت که مجموعاً با هم میشه 51 رکعت. خب حالا اینا چی هم؟ نماز صبح میخواد بخونید شما، دو رکعت نماز صبح واجبه. قبل از اینکه نماز صبح رو بخونید دو رکعت نافله مثل خود نماز صبح مستحبه، نافله صبح، ایمان نماز صبح. میام سراغ ظهر، قبل از اینکه نماز ظهر بخونید 8 رکعت نافله ظهره، یعنی 4 تا دو رکعتی، دو رکعت دو رکعت دو رکعت اینجوری 8 رکعت. قبل از اینکه نماز عصر بخونید 8 رکعت نافله نماز عصر، 4 تا دو رکعتی. حالا اینا رو جمع هم بزنید ببینید چقدر میشه. تا حالا شد چقدر؟ تا حالا شد 8 تا 16 دو رکعت 18 تا. مغرب چقدر؟ مغرب رو بعد از مغرب نافلهشو میخونید، بعد از نماز مغرب 4 رکعته، دو تا دو رکعتی. نافله عشا بعد از بعد از نماز عشا نشسته باید حتما خونده بشه. حتی کسانی که میتونن ایستاده بخونن، نه، این فقط باید نشسته خونده بشه، دو رکعت نشسته. اینا میشه نافله های روزانه. یه نافله هم داریم که نصف شب خونده میشه، اونم بهش میگیم نافله شب یا نماز شب، اونم 11 رکعته. اینا رو جمعشو بزنید شما ببینید دو رکعت صبح، 8 رکعت ظهر، 8 رکعت عصر شد 18 تا، 4 رکعت مغرب 22 تا. عرض می شود که اشارم یه رکعت حساب بکنید 23 تا، 11 تا نماز شب داریم 34 تا. این 34 گفتن نماز قفیله رو هم بگید. چشم، نماز قفیله بین مغرب و عشا خونده میشه دو رکعت، منتها نافله ها، نافله هایی که گفتیم حمد رو که میخونید هر سوره دوست دارید میخونید، ولی نماز قفیله نه. نماز قفیله بعد از حمد آیه مخصوص داره، یعنی حمد رو که خوندید رکعت اول و ظنون از ذهب مغازم الفضان نعلم نفسه در رکعت دوم و عنده مفاتح الغیب تو قنوتش هم باز ذکر آیه خاص داره. خب حالا توصیه ما چیه؟ این است که شما عزیزان حالا در هر کجا که باشید به اون عزیزی که در لندن هستد بفرمایید که روی موبایل ها همه نرم افزار قابل نصب، نرم افزار مفاتیح الجنان خیلی راحت و میتونید بزنید رو مفاتیح رو برید و نافله ها رو هم اونجا ببینید، هم تو رساله، رساله هم الان روی نرم افزاره، رساله همه آقایون روی نرم افزاره، میتونید قشنگ برید و از رساله ببینید و نماز قفیله هم تو رساله داره، هم توی عرض می شود که مفاتیح الجنان دارد. امیدواریم که انشالله هر کجا هستید توی این مستحباتتون، توی این دعاهاتون، مخصوصا توی نماز شب همه رو دعا بفرمایید، همه عزیزان ما رو دعا بفرمایید، مخصوصا اونهایی که الان گرفتار این بیماری شدن اونها رو دعا بفرمایید، بینندگان خوبمون که عضو این خانواده شبکه جانی ولایت هستن دعاشون بکنید، ما هم شما رو دعا میکنیم. وظیفه هممون الدعاء بالدعاء، یعنی ما شما را دعا کنیم، شما ما را دعا بکنید، این وظیفه همگانیه و امیدواریم که انشالله دعاهای ما در این ماه مبارک رجب به استجابت برسد و اون چرا که خدای متعال خیر میدونه برای دنیا و آخرت ما، مصلحت میدونه، همون رو به ما عنایت کنه و ما هم به همون چیزی که خدا بهمون میده راضی و شاکر باشیم. فقط یه چیز طلب عرض می شود که آقای بله آی نوری شد از آلمان که اون دعاهای هفته گذشته بود که اونم عرض کردم، چون الان آیات و شمارش رو حفظ ندارم، انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. خب آقای حسینی چقدر وقت داریم ما؟ از وقت تمامه؟ باش، چشم، ما تابعیم. بینندگان عزیزمون وقتمون هم تمامه و خب حالا اگر به ما وقت میدادن بازم پاسخ به سوالاتو میدادیم و خوشحال میشدیم که بازم در خدمتتون باشیم. امیدواریم که انشالله سالم و سلامت باشید تا برنامه آینده. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.